نوار شمالی کشورمون جلسه. که از دوشنبه تا چهارشنبه این افزایش محسوس دما رو پیش بینی می‌کنیم، شامل تهران هم خواهد شد. تهران امروز بیشینه رو در واقع پیش بینی کردیم به 19 درجه بالای صفر برسه، فردا حالا 20 درجه، اما روز سه‌شنبه حدوداً 25 و 26 درجه بالای صفر خواهد.
بارندگی به چه صورت خواهد بود؟ بارش باران داریم؟
بارندگی حالا فردا هم گاهی به شکل رگبارهای پراکنده بله هست، امروز هم همینطور. و حضورتون عرض کنم که در دیگر نقاط کشورمون رو میخوام عرض کنم، کلن سواحل و استانهای مثل قم، قزوین و همینطور اصفهان، خراسان رضوی، جنوبی، این مناطق این بارش ها رو دارن. حالا به اضافه این که مناطق جنوبی کشور هم این بارش ها امروز ادامه پیدا میکنه.
درود بر شما سرکار خانم رفیعی، کارشناس محترم هواشناسی، با شما خدافظی میکنیم.
خواهش میکنم، همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون. رانندگان محترم، امروز در رانندگی هاتون مراقب باشید، سطح معابر لغزنده است. اگر عابر پیاده هم هستید که مراقبتتون رو دوچندان کنین، چرا که به خاطر لغزندگی ممکنه خودروها شرایط امنی نداشته باشند. درود بر شما و تا بخش بعد.
صبح تهران، داغ بیروت. برنامه امروز صبح رادیو تهران به مناسبت واقعه تلخی که در بیروت زاهیه رویداد تقدیم شما میشه، اتفاقی که منجر به شهادت مرد مقاومت لبنان دبیر کل حزب الله سید حسن نصرالله و همراهانشون اعضای حزب الله لبنان افراد دیگری شد و البته زن و مرد و کودک، مردم عادی، غیر نظامیان، کسانی که قربانی حملات رژیم صهیونیستی هستند، متاسفانه همچنان در جای جای جهان. اما حزب الله لبنان بناست که بیشتر با این مجموعه آشنا بشیم. هم اکنون تاریخچه حزب الله لبنان رو همراه با همدیگه مرور میکنیم در صبح تهران، داغ بیروت.
تولد حزب الله لبنان،
حزب الله لبنان در سال 1982 با حمایت جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت. نخست چند سال مخفیانه علیه اشغالگران صهیونیستی فعالیت میکرد. در 11 نوامبر سال 1984 برابر با 20 آبان 1361 احمد جعفر قیصر عملیاتی استشهادی علیه نظامیان اسرائیل در جنوب لبنان انجام داد که تعدادی از آنان کشته شدند. در 16 فوریه 1985 برابر با 27 بهمن سال 1363 همزمان با عقب نشینی اسرائیل از سیدا، حزب الله مسئولیت عملیات شهادت طلبانه احمد جعفر قیصر را بر عهده گرفت و ایدئولوژی و استراتژی خود مبنی بر مقابله با اسرائیل را رسما اعلام کرد.
گروهی که در سرزمین و صحرا همه گونه عملیات انجام داده است، روش‌های غیر کلاسیک را تمرین کرده و آموخته. هیچ گروه سازمان یافته سراغ ندارید که در برابر دشمن مقاومت کند و مانع ورودش به خاک کشور شود. مقاومت روش جدیدی از کمین گذاشتن، نبرد تن به تن، انهدام ماشین جنگی دشمن را به نمایش گذاشت که در هیچ جا سابقه تاریخی نداشت. وزارت دفاع آمریکا از چند وقت قبل دوره و تخصصی را به نام بازیگران غیر نظامی راه اندازی کرد و به طور ویژه جنبش اسلامی مقاومت در لبنان و مقاومت ملی عراق را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. گفتند که آنها در آینده نقش تعیین کننده در جنگ ها و سرنوشت کشور در زمینه نظامی خواهند داشت.
به گفته سردار حسین دهقان از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بعد از عملیات بیت المقدس در سال 1361 در جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی به لبنان حمله کرد. گروهی از فرماندهان سپاه برای آموزش نیروهای لبنانی برای مقابله با اسرائیل به لبنان اعزام شدند. آنها ضمن آموزش نظامی به ایجاد وحدت میان گروهای مرتبط با ایران هم پرداختند که در نهایت به شکل گیری حزب الله انجامید. به گفته نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله، امام خمینی رحمت الله علیه این گروه ها را برای آموزش نظامی به لبنانی ها فرستاده بود. البته قبل از آن تشکل های جنبش عمل و کمیته های اسلامی برای تشکیل حزب واحدی در برابر اشغالگری های رژیم صهیونیستی به توافق رسیده بودند و طرح آن مورد موافقت حضرت امام خمینی هم قرار گرفته بود.
آفش آمریکا پژوهشی با عنوان الگوها و روشهای مفهومی نیروها در آینده که توسط یکی از فرماندهان نیروهای دریایی نگارش شده و راهبرد نیروی دریایی را تا سال 2025 ترسیم نموده است. گذشته از دیدگاه‌های موجود، مقاومت حزب الله روش نوینی در جنگ را عرضه کرده است.
المرحله الجديده كانت تحول في استراتيجيه المقاومه من حرب عصابات تقليدية إلى مدرسة قتالية جديدة.
در 25 ژانویه 1993 اسرائیل با هدف خلع سلاح حزب الله و ایجاد شکاف در روابط حزب و مردم و همچنین فشار بر دولت لبنان برای جلوگیری از مقاومت به لبنان حمله کرد. این حمله با واکنش حزب الله مواجه شد و طرفین در 31 جولای 1993 تفاهم ژوئیه را پذیرفتند. بر اساس این توافق حزب الله پذیرفت که در برابر توقف تجاوز اسرائیل از پرتاب کاتیوشا به مناطق تحت اشغال اسرائیل خودداری کند.
و هذا ما يؤكده في الدراسه نفسها.
راف پیتر یکی از معروف‌ترین پژوهشگران علوم نظامی می‌گوید گروه حزب الله ترکیبی از غیر نظامیان و نظامیان مسلح است. همین امر باعث پیچیدگی موضوع و سردرگمی نیروهای آمریکایی در مورد نحوه مقابله با این گروه
متصاعد.
تاریخ بشری سه مکتب نظامی تا کنون به خود دیده است: مکتب شرق، مکتب غرب، مکتب اسلامی. در مکتب شرقی پتر کبیر، چنگیز خان، ماو. در مکتب غربی هانیبال، اسکندر مقدونی، ناپلئون، کلازوتیس، بولر، مونتگومری، رومل، هیتلر، پاتن، آیزنهاور. در مکتب اسلامی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آن را بنیان نهاد و رهبران و فرماندهان نظامی ارتش اسلام حضرت علی علیه السلام و فرزندان دلاور ایشان و یاهانیشان مالک اشتر، مختار ثقفی، ابراهیم ابن مالک، طارق ابن زیاد، موسی ابن نزیر، صلاح الدین ایوبی، سیف الدین قطز.
اسرائیل در 11 آوریل 1996 عملیات خوشه‌های خشم را بر ضد لبنان آغاز کرد. این عملیات با انجام قتل عام‌های چهارگانه در روز دوم، آمبولانس‌های منصوری در روز سوم مشهور شد. در این حمله 25 نفر از جمله 14 تن از نیروهای حزب الله به شهادت رسیدند. عملیات 16 روز طول کشید و در نهایت اسرائیل با حزب الله به توافق آوریل رسید. در این توافق اسرائیل پذیرفت که به غیر نظامیان حمله نکند و در رودرروی نظامی فقط با نیروهای مقاومت درگیر شود. همچنین حزب الله عملیات انصاریه را در 5/9/1992 برای مقابله با تجاوز دریایی کماندوهای اسرائیلی سامان داد که به کشته و زخمی شدن 17 صهیونیست انجامید.
جنگ سال 2006 تنها جنگ میان دولت و مجموعه های غیر نظامی نبود، بلکه با جنگ های مرسوم و معقول که میان دولت‌ها و کشورها حادث می‌شود شباهت داشته. تاکتیک که اجرا شده توسط رهبران حزب الله تعجب همه ارتش‌های منظم و گسترده سراسر جهان را برانگیخته است. مقاومت در عراق و جنگ غزه این موضوع را مورد تاکید قرار داد که ارتش کشورها به ویژه ارتش آمریکا در تعامل خود با گروه‌های چریکی به شکل جدی تجدید نظر کنند، به شکلی که ارتش آمریکا طی گزارشی رسما آن را اعلام می‌کند.
پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، برخی از نیروهای حزب الله در زندان‌های اسرائیل بودند. حزب الله با اجرای عملیات در جنوب لبنان 3 سرباز اسرائیلی را در 7 اکتبر 2000 به اسارت گرفت و در بیروت یک سرهنگ اسرائیلی را بازداشت کرد. همچنین حزب الله در سال 2008 در پی جنگ 33 روزه با انجام مذاکرات با رژیم صهیونیستی و وساطت آلمان باقی مانده اسیران لبنانی را آزاد کرد. همچنین پیکر شهدای مقاومت در نبرد 33 روزه و اجساد مابقی شهدای مقاومت لبنان و فلسطین را از رژیم صهیونیستی تحویل گرفت.
سور و تسبیح، اما از وحدت دل آرو هست، پیروز این نبرد حزب الله هست. نماز صبح در کربلا
به امید نابودی رژیم قاسم سپهری،
نماز صبح
ساعت 7:11 است. با شما هستیم در صبح تهران، داغ بیروت، ویژه برنامه‌ای که به مناسبت شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و همراهانشون تقدیم شما میشه. تا پایان هفته این برنامه از ساعت 6:30 صبح تا حوالی ساعت 9 صبح به گوشتون میرسه. اما مهمانانی داریم و همین حالا هم جناب آقای محمد اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، مهمان ما هستند و آقای نوید رضا موسوی باشون گفتگو میکنه. آقای موسوی بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت جناب آقای کوثری.
سلام سردار، صحبتون بخیر. سوالی که هست اینه که با توجه به نقش مهمی که شهید نصرالله تو شکلی و هدایت حزب الله داشته، به نظرتون حالا با توجه به این برنامه که الان ما به مناسبت شهادت ایشون برگزار میکنیم، به نظرتون چه عواملی باعث شد که شهید نصرالله به یکی از نمادهای مقاومت منطقه تبدیل بشه و اصلا حزب الله چجوری تحت رهبری ایشون تونست که این حجم از تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی رو خنسا کنه و در مقابلشون مقاومت کنه؟
خب فکر میکنم ارتباطمون قطع شد و
صدا خیلی ضعیفه. سلام علیکم.
ارادت آقای کوثری، حتما دوستان صدا رو تقویت میکنن. خیلی ممنونم که همراه ما هستید، صبحتون بخیر. تسلیت میگم خدمت شما اتفاقی که روی داده.
متقابلا سلامت باشین.
زنده باشین. الان صدا رو بهتر میشنوین آقای کوثری؟
صدای شما خیلی رسا و خیلی خوبه. من
خب دوست خوبم آقای موسوی دوباره پرسششون رو تکرار میکنن و من خواهش میکنم شما پاسخ بدید. بفرمایید آقای موسوی.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت سردار، سوالی که هست اینه، با توجه به نقشی که سید حسن تو شکلی و هدایت حزب الله داشته، حالا این برنامه رو که الان به مناسبتشون برگزار میکنیم، به نظر شما چه عواملی باعث شده تا سید حسن نصرالله به یکی از نمادهای مقاومت تو منطقه تبدیل بشه و اصلا چجوری حزب الله تونست که با رهبری ایشون در برابر تهدیدات منطقه‌ای و بین‌المللی مقاومت کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، با درود و سلام به ارواح پاک شهدا و درود میفرستیم به روح همه شهدای راه حق و حقیقت، مخصوصا شهدای غزه، شهدای جنوب لبنان، مخصوصا شهید عزیزمون شهید جبهه مقاومت سید و سالار شهیدان جبهه مقاومت سید حسن نصرالله، که حقیقتا باید بگیم دل همه رو آنچنان به صلاح آزرده کرد که باید بگیم این جنایتکاران رژیم اشغالگر قدس به آمریکا که اصلا بوی از انسانیت نبردن، چنین انسانی رو به اصطلاح میان با موشک‌های 900 کیلوگرمی که میشه 2000 تن این چنین به اصطلاح ساختمان‌های مردم رو به خاک و خون می‌کشن تا بتونن به اصطلاح این چنین جنایتی رو انجام بدن. من می‌خوام بگم که ایشون خب بالاخره یه ویژگی‌های بسیار خوبی همه جانبه داشتن که در این رابطه تونستن یه محبوبیت بسیار بالایی رو در نه تنها جبهه مقاومت بلکه در بین باید بگیم کل مردم آزادی خواه دنیا این چنین مثلا محبوبیت پیدا کرد، به خاطر اون ساده زیستیست، به خاطر خوش برخورد بودنش، به خاطر مثلا مصمم بودن و محکم بودن، حتی باید بگیم ولایت مدار بودن که ایشون از خودش واقعا بروز می دادن، نشون می دادن و در نهایت این چنین بود که انسان چنبعدی بودن. اگر یک طلبه‌ای بودن از اون طرف هم مثلا یک باید بگیم مجاهد به تمام معنا بودن، از یک طرف با اخلاق ترین مثلا فرد توی مثلا حزب الله و واقعا مثلا تو مجموعه جبهه مقاومت بودن. خب اینها باعث میشه که مردم یا رزمندگان یا نیروهای تحت امر واقعا ببینن کسی که مثلا حرف میزنه و همون حرف رو دقیقا عمل بهش میکنه، اون وقت این میشه که مثلا اثرگذار میشه. یعنی نمیگن که فقط مثلا میگن آقا برین مثلا این کار رو انجام بده، خودشون هم حرکت میکنن، خودشون هم یک لحظه از صحنه نبرد بیرون نمیان، بلکه مثلا همراه با رزمندگان. مثلا یکی از خصوصیات دیگر ایشون این بودی که فرزندشون که هنوز شاید 15-16 سال بیشتر نداشت به شهادت رسید اینا. خب این نشون دهنده این هستش که دقیقاً مثلا به اون چیزی که مقید بودن عمل میکردن و همینم باعث اثرات بسیار خوبی در ذهن همه عزیزان حالا جبهه مقاومت و حتی خارج از جبهه مقاومت.
بله آقای کوثری، همونطور که شما هم به نوعی اشاره کردید در صحبتاتون، سید حسن نصرالله یک شخصیت برجسته سیاسی هم بود و حالا برای خیلی ها شاید سؤاله که با توجه به شهادت ایشون چه اتفاقی برای حزب الله لبنان خواهد افتاد به عنوان یک حزب سیاسی در لبنان؟ آیا جایگاه حزب الله دستخوش تغییر خواهد شد؟
ببینین تشکیل اصلا حزب الله باید بگیم در سال 61 صورت گرفت و اون هم موقعی بود که بعد از آزادسازی خرمشهر خب تسلیم گرفته شد مسئولین که همین رژیم اشغالگر و جنایتکار اومد به جنوب لبنان حمله کرد و اشغال کرد و تا بیروت پایتخت مثلا لبنان باید بگیم اومد حضور پیدا کرد اینا و همه جا رو بالاخره به خاک و خون کشید و اینجا بود که مثلا در اصل باید بگیم کشورهای مسلمان عرب گفتن خب بالاخره اگه شما که میگین مثلا، در صورت این یه توطئه بود برای ما، اما با این حال گفتن که اگر میخواین مثلا شما که میگین مرد در اسرائیل میخواین اسرائیل نباشه خب یگان بفرستین. خب باید بگیم اون موقع تیپ بود، تیپ محمد رسول الله به فرمانده حاج احمد مترسدیان و حاج امت رفت، خب یه تیپ هم از ارتش تیپ 58 ذوالفقار رفتن اونجا، اما باید بگیم که کشورهای دیگه به غیر از یک گردان که لیبی فرستاد دیگه نیروی نفرستادن و همین باعث شد که حضرت امام رحمت الله علیه فرمودن که راه قدس از کربلا میگذره برگردیم. ولی حزب الله از اونجا باید بگیم که در اصل بگیم تأسیسش، افتتاحش یا بگیم تشکیلش شروع شد. خب در رأسش عزیزان دیگه، شهدای دیگه مانند سید عباس موسوی و عزیزان دیگری مثلا بودن تا بالاخره رسید به عزیز شهیدمون آقای سید حسن نصرالله که خب سه دهه بالاخره بالا سر و این اون تقریبا سه دهه باعث شد که سازمان و تشکیلات بسیار منسجم و بسیار مخصوصا که بالاخره از اون زمانی که نیروی قدس بالاخره باید بگیم چارچوبش قوی شد، اون هماهنگی، اون مثلا آموزش ها، اون مثلا ارتباطاتی که برقرار شد با حاج قاسم این شد، و یا در عملیات هایی که بالاخره همین رژیم خونخوار و جنایتکار و نسل کش مثلا باید بگیم این چنین عملیات های می اومدن اشغال میخواستن بکنن، مخصوصا جنگ 33 روزه. این در اصل میخوام بگیم که 42 سال این تشکیلات یعنی حزب الله اصلا سابقه داره. این 42 سال یک عمر بالاخره میشه گفت بسیار زیادی هست که
بنیان مستحکم
داره. سازمان و تشکیلات باید بگیم که بسیار منسجمه و بسیار منظمه و همه اعضاش هم بالاخره تابع مثلا مرکزیت حزب الله هستن، و لذا حزب الله قطعا همونجوری که آقای سید حسن نصرالله پرچم عزیزان دیگری رو گرفت به دست و راه اونها رو ادامه داد، حتما بالاخره عزیزان دیگری هستن که این پرچم رو به دست بگیرن و نذارن روی زمین بمونه و راه ایشون و یاران شهیدشون رو انشالله ادامه بدن و بتونن بالاخره بلایی به سر این رژیم اشغالگر و خونخوار بیارن که انشالله به نابودیش نزدیک
هست. انشالله. خانم ها آقایان، میزبان جناب آقای محمد اسماعیل کوثری از چهره‌های شناخته شده سیاسی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی هستیم در ویژه برنامه صبح تهران داغ بیروت. اما آقای کوثری، حالا که از سیاست گفتیم به اراضی اشغالی هم بریم و نگاهی بندازیم به وضعیت بنیامین نتانیاهو در خود اسرائیل. به هر حال داره به هر دری میزنه برای اینکه فشارها رو کمتر بکنه بعد از شکست‌های متوالی که از نیروهای مقاومت خورده. آیا الان در خود اسرائیل حداقل نتانیاهو وضعیت بهتری پیدا کرده بعد از این اقدامات تروریستی که انجام داده، یا نه اتفاقا همونجا هم وضعیت به شکل دیگری داره پیش میره؟
نه ببینیم، خب این برای توجیه کردن که اینو اومدن گفتن که ما میخوام ایشون رو اصلاح، در صورتی که خود مردم اسرائیل خود آقای سید حسن نصرالله رو واقعا تا حد زیادی قبول داشتن و میگفتن عدو و صادق،
عجب.
یعنی دشمن راستگو، یعنی اگر میگفتیم کار میکنیم خود میخوام بزنیم، مردم خودشون میدونستن که میزنن، پس اونجا رو خالی میکردن چون نمیخواست به مردم، بلکه فقط شما نگاه بکنید تو این عملیات هایی هم که انجام دادن به صورت موشکی و اینها، دقیقا مثلا مراکز نظامی و امنیتی و اطلاعاتی رو هدف به صلاح حزب الله قرار میداد. پس اینجا هستش که باید بگیم نه تنها محبوبیتش زیادتر نشده، بلکه قطعا و یقینا بالاخره کمتر به صلاح شده. و اصلا ایشون حقیقتا باید بگیم دو تا مطلب هست. یک، اولا آمریکایی ها مثلا این امکانات و این بمب های بسیار سنگین رو در اختیار این دیوانه میذارن، و دوم هم مثلا این هستش که ما گله داریم از سازمان ملل، این جنایتکار و این خونخوار رو مثلا اصلا چرا تو سازمان ملل مثلا اصلا راه دادن که بخواد صحبتی بکنه؟ متاسفانه سازمان ملل مثلا باید بگیم مقصر مثلا اصلی از آمریکایی ها مقصر اصلی هستن که به اینها دور میدن که اینها بتونن مثلا بیان اونجا صحبت کنن. پس اینجا هستش که باید ما خیلی دقت بکنیم در دشمنانی که بالاخره داریم، و این آدم مثلا این چنین مثلا بیعقلی رو میان میذارن مثلا تو نوک پیکان که بخواد مثلا این چنین جنایتهایی رو انجام بده.
امیدوارم که هرچه سریعتر شاهد انحلال و پایان این سازمان تروریستی بزرگ رژیم صهیونیستی باشه. از شما سپاسگزارم.
سازمانشون هم خیلی عذر میخوام.
خواهش میکنم.
اعلان کردن که بالاخره باید بگیم نزدیکن بالاخره در سقوط صهیونیسم و رژیم اشغالگر قدس نزدیک هست به سقوط.
انشالله که هرچه سریعتر شاهد این رویداد باشیم. از شما سپاسگزارم جناب آقای محمد اسماعیل کوثری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون، زنده باشید. خانم ها آقایان، همچنان با شما هستیم. صبح تهران، داغ بیروت.
مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فلغوت انشاء الله، سنسلی فلغوت انشاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فلغوت انشاء الله، سنسلی فلغوت انشاء الله.
صدای شهر.
شاخص کیفیت هوا روی عدد 73 و قابل قبول، این در حالی که تا همین نیم ساعت گذشته شاخص کیفیت روی عدد 71 بود.
ترافیک.
معابری با ترافیک سنگین در این لحظه. بزرگراه شهید همت مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه اشرفی اصفهانی و در ادامه از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی. به سمت شرق بزرگراه علامه جعفری از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه شهید ستاری و در ادامه بزرگراه حکیم از بزرگراه شهید ستاری تا خیابان شیخ بهایی. به سمت شمال بزرگراه شهید نواب صفوی از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید. به سمت شمال بزرگراه آیت الله سعیدی از خیابان پیغمبری تا خیابان دامپزشکی. بزرگراه شهید یاسینی مسیر شمال به جنوب از بزرگراه شهید باقری تا خیابان پیروزی و در ادامه بزرگراه بسیج تا خیابان شهید دهقی. بزرگراه شهید بابایی مسیر شرق به غرب از خیابان هنگام تا بزرگراه امام علی و در ادامه بزرگراه صدر از بزرگراه امام علی تا تونل نیایش و همینطور بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر غرب به شرق از بزرگراه آزادگان تا بزرگراه جناح و مسیر جنوب به شمال از بزرگراه جناح تا خیابان سازمان آب. خب با شروع ماه مهر و آغاز به کار مدارس و شروع سال تحصیلی احتمالاً تردد در معابر شهر هم بیشتر شده و احیاناً خیلی از شما شهروندان با پل‌های عابر پیاده‌ای که دچار مشکل هستن و احیاناً پله برقی‌هاشون هم کار نمی‌کنن مواجه شدید. امروز ما در رابطه با این موضوع صحبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم یک گزارشی بدیم از وضعیت پل‌های عابر پیاده و وضعیت بازسازیشون که مدتی هست که شروع شده و همطور در واقع برای تردد شبانه از روی پل‌های عابر پیاده بعضی از شما شهروندان دچار مشکل بودید، احساس عدم امنیت داشتید و به هر حال این برای حلش نیاز هست که دوربین‌هایی در روی پل‌های عابر پیاده نصب بشه. این تصمیم رو شهرداری ظاهراً داره و حالا تا کی اجرایی بشه مشخص نیست. ما در رابطه با این موضوع هم با مسئولین شهرداری صحبت می‌کنیم. شما هم اگر نظر یا پیشنهاد یا مشکلی دارید در رابطه با پل‌های عابر پیاده یا کلاً وضعیت حمل و نقل معابر و تردد در معابر، میتونید با ما در میون بگذارید. 88 82 301.
صدای شهر، صدای شماست. 88 82 301. لطفاً پیغام بگذارید.
چراغ‌های برج میلاد قرمز شد در پی شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان و اعلام اعضای عمومی. شب گذشته چراغ‌های برج میلاد رأس ساعت 21 به رنگ قرمز درآمد. همچنین شهردار تهران آقای زاکانی و مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم در پیام‌های جداگانه شهادت دبیر کل حزب الله لبنان رو تسلیت گفتند. ما هم این زایعه رو به شما عزیزان تسلیت می‌گیم.
صدای شهر هم سفر لحظه‌های شماست. 88 82 301.
گرفتن وجه نقد در اتوبوس‌های درون شهری تهران ممنوع است. مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران آقای مهدی علیزاده با اعلام این موضوع گفت طبق مصوبه شورای اسلامی شهر هیچ راننده اتوبوس شهری اعم از دولتی و یا خصوصی در صورت خرابی دستگاه کارتخوان حق گرفتن وجه نقد یا پول از مسافران را ندارند. در رابطه با اینکه حالا اگر که دستگاه سالم باشه و شهروندی کارت نداشته باشه هیچ صحبتی نشده، ولی ما حالا شاید بپرسیم این موضوع رو خدمتتون اعلام رو کنیم.